بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در آستانه 25 شوال هستیم و شهادت امام علیه السلام. البته من بحثی رو با تفصیل بیشتر در جلسه فقه دارم امروز، چون بیشتر با فقه تناسب داره. انشاءالله محضر دوستان هفته های آینده به مناسبت های دیگه. اما تیمونن، تبرکن و توسلن به محضر این نور پاک دو سه نکته کوتاه عرض میکنم. اکثرا بحث تفصیل ما در فقه انشاءالله. از امام صادق میدونید انسانهای و موجودات زیادی صحبت کردن، ولی کلام الرب، رب الکلمات و مدح الرب، رب المدائح. آیه 33 از سوره 33، سوره مبارکه احزاب، در واقع همه حرف ها رو می زند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تطهیر از حدث و خبث، ماده و معنا، از این طور بگیم. چون می دانید رجس جنس است، الف بلام جنس هم داره و حسب متعلق هم داره، یعنی ادات عموم و مؤلفه های عموم همه جمعه. لیذهب عنکم الرجس، رجس در چی، در کجا نداره، در چه زمان نداره. بعد باز تأکید میکند یطهرکم، باز حسب متعلق، تطهیر در چی، کی، همه مطلقه. به اینم اکتفا نمی کند خداوند، مفعول مطلق تأکیدی میاره، تطهیرا، که این تطهیرا هم تأکید اصل نسبت، یعنی تطهیر، هم توسعه نسبت رو میرسونه مطلق تطهیر. ولذا برخی از بزرگان دیدم از این آیه نه فقط اسمت از گناه و حتی خطا، چون همه اینا مصداق رجسه، بلکه حتی علم گسترده، چون جهلم رجسه، ندانستنم رجسه، استفاده کرد. و امام صادق مصداق قطعی اهل بیت، یعنی اگر در دیگران شک کنیم، تردید کنیم، اهل بیت به هر معنایی، لغت، عرف، ارتکاز، اهل بیت امام صادق رو میگیره. در واقع صغرا از بیرون آمده که جعفر ابن محمد من اهل بیت، و اهل بیت اذهب الله عنهم الرجس، پس جعفر ابن محمد اذهب الله عنه الرجس. دیگه دوستان نوبت به برخی از حرفای سخیف سفیهان اهل سنت هم نمیرسه، که خب یرید الله، اراده خدا گاه به عمل میرسد گاه نمیرسد، چون یه جا داره که یرید لیطهرکم، در مورد کسی که آب نداره میخواد تیمم کنه. قرآن میگه، یا مثلا میگه من دینو فرستادم تا شما کامل بشید. حالا ممکنه کامل بشه انسان، ممکنه کامل نشه. دیدم برخی از اهل سنت اینجوری مثلا خواسته جواب بده، خب جوابش روشنه. اگر اون چه که بعد از یوریدو میاد فاعلش ما باشیم، بله، مثل که خداوند بفهمد که یوریدو ان یطهره کن. حالا ممکنه انسان ها به دستور خدا عمل کنن و این تطهیر حاصل شود، ممکنه عمل نکنن و این تطهیر حاصل نشود. این مثلی میماند که کسی بگه من دوست دارم شما مجتهد بشی، حالا ممکنه طرف بخواند بشود، نخواند نشود. اما اینجا فاعل خود خداست. یرید الله چی؟ لیذهبه. نداره یرید الله لیذهبه تا رج از شما برود. بله اگر اینطور بود باید بحث کنیم که رفته یا نرفته. یا فرموده بود یرید الله مثلا یذهبو از خودتون رج را. خب باید بحث کنیم که آیا اینها به این کار عمل کردن یا نکردن. اما وقتی خدا میفهمد یرید الله لیذهبه، خود خدا فاعل به خدا برمیگرده دیگه، انکم الرجس و لیطهرکم، بازم فاعل کیه؟ خود خداست. بعد صحیحی پیدا بشه بگه این ممکنه عمل شده باشه، ممکنه نشده باشه، معلومه دیگه. در مورد امام علیه السلام تعابیر، حتی تعابیر غیر دوستان و غیر نزدیکان، حال این از خداوند عرض کردم براتون مطلبی را، این اسد حیدر در الامام الصادق و المذاهب الاربعه از منصور دوانیقی یا دوانیقی نقل میکند به نقل از یعقوبی. کتاب خیلی خوبی است این کتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعه، خیلی هم باز حوادث رو بررسی کرده. انسان پس نمیفهمه طرف سنی است یا شیعه است، یعنی اینقدر باز عمل میکنه ولو شیعه است. مطلبی رو نقل میکنه از منصور. خب ببینید منصور چند تا ویژگی داره. اولا بسیار بخیله. خب انسانهایی که بخیلن فقط در پول دادن بخیل نیستن، در لقب دادن هم بخیلن و حالا گاهی به بخل میرسن. دانق دانق، خلاصه ریز ریز میدن، دوانیقی بهش میگن دیگه. این اول انسان بخیلی، خب این یک خواسته. ثانیاً دشمنه، کسی نیست که حالا خواسته باشه از امام صادق بگه. و ثالثاً حاکمه. خب حکام جدا از بخلشون، بخل شخصیشون و جدا از دشمنی هاشون، خب خیلی مایل نیستن انسانها و شهروندان بزرگ بشن، به تعبیر رعایا بزرگ بشن. طبیعتاً دوست دارن که در حد پایین بمانن. نقل میکند از منصور که وقتی از امام پرسیدن گفت ان جعفر ابن محمد کان ممن قال الله فی. شاید این هنر منصور نبود، اون فضل رو داره نه اون، ولی گاهی وقتا کلامی رو خداوند به برخی زبانها جاری می کند که بماند. چون این آیه که این انتخاب کرد به سه مقام اشاره می کند: مقام وراثت و امامت، مقام صحوت جدا از امامت و مقام صدقت. تعبیرش اینه: ان جعفر ابن محمد کان ممن قال الله فی، از این گروهه. کدام گروه؟ ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا. اورثنا ولایت وراثت، استفینا من عبادنا، و کان ممن استفاه الله، ممن استفاه الله از برگزیدگان بود، و کان من السابقه فی خیرات. و این عرض کردم با اون سه ویژگی که در منصور وجود داره نکته تکان دهنده. خیلی ها از امام علیه السلام بحث و مطلب دارند، مالک ابن انس خب میدونید خودش صاحب دکانه در مقابل امام و خیلی مایل نیست از امام بگوید، اعتقادی هم به امام به عنوان امام ندارد. از همه اینها مهمتر خب وابسته به دربار منصور مفتی دربار بنی العباس مالک، بنابراین نمیتونه آزادانه هر حرفی رو بزنه، بازخواست میشه، مؤاخذه میشه. وقتی سوال میکنن میگه من هر وقت محضرش شرفیاب شدم او رو یا در حال نماز یافتم یا در حال تلاوت قرآن و لحظه او رو بیکار نیافتم. انشاءالله بتوانیم دوستان وارث تراثی باشیم که امام علیه السلام برای ما گذاشتن، که عرض کردم بحث فقه هم در همین رابطه است. انشاءالله باز اونجا محضر دوستان بیان. خب میریم سراغ ادامه بحث ما. از بزرگان دانش اصول دو کلام دیگه داریم، من مایلم در درس امروز این دو کلام رو نقل کنیم که انشاءالله یک شنبه به مرحله آخر بحث برسیم، یعنی تحقیق. و این دو سه روزم دوستان فکر کنن بالاخره خودشون چی دارن دیگه. حالا حرفا همیناست، شما بگردیدم ورای اینها چیزی پیدا نمی کنید، یه جمله‌ای مثلا پیدا کنید بنانش بنیان ساز باشه. خودتون چی دارید؟ انشاءالله یک شنبه. از کسانی که دوستان در این رابطه سخن داره مرحوم صدره. آقای صدر به حسب مسلکی که داره باید رسیده باشید که نه مطلقا شهرت در فتوا رو رد می کند نه مطلقا می پذیرد. ایشون بر اساس همون فکر ریاضی حساب احتمالات می فرماید وضعیت شهرت مثل اجماع، مثل اجماع. در اجماع گفتیم حساب احتمالات میاد و گاهی فقیه را به یقین میرساند یا به اطمینان. بله، بر همین اساس ایشون مدافع اجماع بود اگر برسد به اطمینان و یقین. دقیقا دوستان همون بحث رو در واقع کپی میکنه و منعکس میکنه در شهرت. می‌فرماید بر اساس حساب احتمالات اگر فقیه به یقین برسد، به اطمینان برسد، این شهرت حجت صلاحیت افتا هم داره، اگر نرسد نداره. ولی ایشون تذکر میده که شهرت دو مشکل داره که اجماع نداشت در این دادن یقین و اطمینان. یکی از نظر عدد، از نظر کمیت و عدد. خب ببینید در اجماع، اجماع مطرحه، اتفاق همه، ولی در شهرت اتفاق مطرح نیست. اگر مثلا در اجماع 100 نفر داشتیم که همه یک چیز میگفتن، در اجماع 80 نفر داریم که یک چیز میگن. اگر 100 نفر باشه که شهرت نیست که، اجماع. همیشه شهرت در یک مسئله تعداد طرفدارانش از اجماع کمتره. خب خود همین کمتر بودن طرفداران ممکنه مانع سدی بشه برای حصول اطمینان و یقین. دوم وجود مخالف. ببینید دو مطلبه ها، یه دفعه مطلبی رو 100 نفر میگن، یه دفعه همون مطلب رو 80 نفر میگن. خب 100 نفر بگن تا 80 نفر، هیچ که میره بالا، عدد میره بالا، احتمال خلاف کم میشه دیگه بر اساس حساب احتمالات. یه دفعه مطلبی رو 100 نفر میگن، مطلب دیگر رو 80 نفر میگن، 20 نفرم خلافش میگن. در شهرت اینجوری دیگه، مخالف هم هست. میخوام این دوتا رو از هم جدا کنید. کمیت شهرت کمتره، این خودش یه نکته. یه نکته که چی؟ مخالف هم وجود داره. ولی زیرا اصلا ببینید از ریاضی هم اینطور نیست که وقتی 80 نفر گفتن مثلا بعد 20 نفر مخالفت کردن، بگیم خب از این 80 تا 20 تاش حساب نکن، در مقابل اون 20 تا میمونه چند تا؟ 60 تا. اصلا مخالفت 20 نفر بعضی وقتا خاکستر شک رو میریزه روی همه، اصلا شک ایجاد میشه. شهرت اینه دیگه، مخالف وجود داره در مسئله، خود وجود مخالف. حالا یه جا ساکت باشن خب، اما ساکت شهرت جایی که مخالفش هم هست، ساکت نیست. اینو بلد باشید، در شهرت همیشه یک نظر وجود داره، یکم مخالف وجود داره، کسان ساکت نیستن. همین که سکوت نمی کنن، مخالفت میکنن، این مزاحمه. ولی جایشون میگه ممکنه اصلا بگیم در قالب احوال شهرت یقین آور نیست، احتمال اطمینان آور نیست، به خاطر همین دوتا مشکلی که داره، در حالی که اجماع اینجوری نبود. ولی اگر جایی باشد که شهرت چنین تولیدی داشته باشه، ایشون میگه این شهرت حجت است و باید عمل بشه. من دوستان یه نکته رو به عنوان تکمیل حرف ایشون ها ننوشتم، ولی میگم بعد اضافه کنید، و اون اینه که ببینید واقعش وضعیت مسئله فرق میکنه. اینه که من میگم ببینید مؤلف های اطمینان هست یا نه. مثلا یک مسئله خلاف اصلی اگر باشه، شهرت هم در اون مسئله باشه، خلاف اصل، خلاف قاعده، مقابلش هم مثلا ادله ای باشه مقابلش، ولی خود این طرف شهرت در فتوا، ادله ای که در مرعا و مسمع و منظره فقها هم بوده، بله، شهرت هم مثلا بیشتر شهرت قدمایی است که احتمال میدین یه منابعی دستشون بوده، یک اسنادی بوده که به ما نرسیده، یا از علوم سینه ای، از علومی است که در سینه ها بوده، ثبت نشده در متون. ببینید اینا مؤلفه است، برخلاف یه شهرتی که موافق قاعده باشه. حالا قاعده که اونا قبول دارن ما ممکنه قبول نداشته باشیم. خب این اطمینان آسان نیست. میخوام بگم جدا از بحث مقدار و مخالفت اینها که ایشون میگه، دو طرف قضیه یک مؤلفه های دیگه هم حکومت میکنه، که اون مؤلفه گاهی باعث اطمینان میشه، گاهی مانع اطمینان میشه، مانع یقین میشه. خب اینم هست آقای سعد که در واقع نو بودنش که باعث شد ما طرح کنیم همین بحث طرح حساب احتمالات و به تعبیر شناور کردن قضیه. ایشون نه باب اعتبار مطلقا بست، نه باب عدم اعتبار، دیدید اینجوری برخورد کرد با قضیه.
اگر صحبتون به همون وجود و ناکنی فرقی در این درد نداره،
ببینید شهرت به معنای وجود اصلا محل بحث نیست، اشتباه نکنید. حتی آقای خویی هم که در روایات شهرت رو به وضوح معنا کرد، نخواست بفرماد که شهرتی که در اینجا بحث میکنیم نه همون شهرت اصطلاحیه، حتی ایشون هم قبول داره. پس محل بحث چیه؟ محل بحث شهرتی در فتوا اینه، همون شهرت اصطلاحی، همون که ما تا حالا میفهمیدیم، همه هم همونه میگن، حتی آقای خویی، ولی زن اینا میگن حجت نیست. خدا اون بحث رو بله در روایت اون یه حرف دیگه است. چی؟ اجماع، بله، اصلا اجماع مال عام است، ما از همونا گرفتیم آورده. ما تا حالا دیگه متعلقش، بعضی میگن اجماع اهل حل و عقد، بعضی میگن اجماع یک است. امروزی ها معمولا میگن اجماع یعنی اتفاق کل. این دیگه متعلقش یک کمی تو توسعه و زیغش گاهی اختلاف میشه، ولی اجماع همون مال سنی هاست و همون هم میاد در فقه ما، در اصول ما بحث میشه. اختلاف نداریم ما، فقط جنبه اینا دیگه حالا از من اقرار میگیرید، اونها به اجماع اصالت میدن، ما به اجماع طریقیت میدیم. این کاشف از نظر معصوم اگر باشه. چی؟ اتفاق کل میدونن متأخرین اینجوری هم، به طوری که مخالف از خود عبارت چم در میاد، میگه در کنار شهرت مخالف وجود داره ولی در اجماع نداره. کسی که این حرف رو میزنه باید اتفاق کل بگیره. این رو بذارید، من یکی از مراحل تحقیق همینه. اینطور که شما میگید من رد نمی کنم، ولی با خیلی از کلمات نمی سا. یعنی در واقع یکی از نقاط ابهام همینه، یکی از نقاط تاریک همینه، که بالاخره همینا هستن. ما که نمیتونیم از اینا اصطلاح در یعنی بهشون تحمیل کنیم. آیا واقعا محض شهرت یا شهرت موجب اطمینان؟ حالا یقین بذارید کنار، نمیشه گفت دقیقا، از کلمات هم درد نمیاد، ولی آهنگ باید همین که شما میگید باید بگیم، که اینو ما گذاشیم در مرحله تحقیق متعرضش میشیم بحث میکنیم. و اما دوستان، آخرین شخصیتی که در بحث ما حضور داره و من به جهت این که ایشون کلن مخالفه با این روند که تا حالا پیش اومد، مرحوم امام قدس سره. البته فکر بیشتر متأثر از آقای گروجردی است، لذا اگر این فکر رو به مدرسه آقای گروجردی نسبت بدیم صحیح‌تر و دقیق‌تره. مثلا من از چون کلام ایشون رو در اختیار داشتم، از انوار الهدایه مرحوم امام، خب بالاخره ایشون در درس آقای گروجردی شرکت داشته و اصلا ایشون تقریرات داره از درس آقای گروجردی و متأثر از اون فکره. مهم فکره، حالا زادگاهش بماند. ببینید در مقابل این اندیشه که تا حالا داشتیم، قبول مطلق شهرت در فتوا مثل ظاهر کلمات ایروانی مثلا، یا رد مطلق که اکثر این بود دیگه، شیخ انصاری، آقای آخون، آقای نائینی، آقای خویی و این وسط هم آقازیا عراقی و حافظ. یه اندیشه ایست دوستان میگه که شما شهرت در فتوا را باید از نظر زمان بررسی کنید. شهرت کی و از ناحیه کدام یک از فقها؟ اگر شهرت از ناحیه فقیهان قبل از شیخ طوسی باشه که بهشون میگن قدما، اونایی که نزدیک اصل معصومن، این شهرت در فتوا معتبره، فقیه حق نداره در مقابلش موضع بگیره و بهش فتوا نده. ولی اگر شهرت بعد از شیخ طوسی باشه، یعنی از شیخ طوسی به این طرف باشه، حتی شیخ طوسی بینابینه، برخی کتاباش میخوره به اون گروه اول، برخی کتابهاش میخوره به گروه دوم، که حالا اینا رو دیگه خارج از حرفه امام عرض میکنم براتون. اگر شهرت از شیخ طوسی به این طرف باشه، شهرت در فتوا به همون معنی که داریم میگیم، کدام معنا؟ روایتی؟ نه، فتواییست مشهور، مستند به هیچ دلیلی هم نیست، فقط شهرت، محض شهرت. اگر روایت هم باشه چه بسا مخالف باشه روایت، یا اصلا ضعف سند داره، یا استناد اینها به اون روایت نیست، اینو میدانیم، محض شهرت. اگر چنین شهرتی به شیخ طوسی و بعد باشه اعتبار نداره. حتما سوال میکنید مگه شیخ طوسی قبل از شیخ طوسی بعد از شیخ طوسی چه خاصیتی داره؟ دوستان، مرحوم آقای بروجردی و به تبع شاگردان فاضل ایشون معتقد بودند که قدما ما به همین معنی که گفتیم تا زمان شیخ طوسی از خودشون تفریع فروع نمی کردن، طرح مسئله نمی کردن، بلکه اونها می آمدن روایات رو می دیدن، خود روایات رو در قالب مسئله می آوردن، منتها اسناد رو حرف می کردن. اشکال داره؟ در واقع تفریع فروع رو می گفتن دیگران کردن. کیا کردن؟ خود روات، خود سائلین. سائلین وقتی محضر امام می رسیدن سوال می کردن، خودش یه فرع دیگه، یه فرعی رو تر می کردن، امام جواب می دادن. اینا می اومدن به جای اینکه فرض کنید سند و سند روایت امام و نمیدونم سوال و جواب و اینا رو نقل کنن که بشه کتاب حدیث، می اومدن جواب امام رو بدون کم و کاست نقل میکردن، اسمش هم میشد النهایت و فلفتوا مثلا، یا میشد الاحمدی ابن جنید، یا میشد مقنع صدوق، مقنعه مفید. اینا متن روایاته، از چی میترسید؟ خب اگر یک متنی در کتب مشهور بود و بهش عمل کنید دیگه. شما در واقع به شهرت در فتوا عمل نمی کنید، دارید به روایت عمل می کنید، به روایت عمل می کنید، به روایت مشهور دارید عمل می کنید، روایت مشهور که مورد عملم واقع شده. ولی این روند از شیخ طوسی به بعد عوض شد. البته شیخم اولش در یه مقاطعی همون کار قدما رو میکرد، توجه کردید؟ بعد سنی ها آمدن گفتن که شما شیعه ها فقهتون ضعیفه. شیخ طوسی اول مفسود میگه، اول مفسود میگه، سنی ها گفتن خوب شد که شما دوازده امامو دارید، در سفره اونا نشستید و خودتون هیچ عرضه ای ندارید که اجتهاد کنید، تفریع و فروع کنید، همش از ائمه میگیرید، ائمتون میگیرید میارید، این که کاری راویه. شیخ طوسی به غیرتش برخورد که خب حالا این طور شد، حالا بگید مقصود رو نوشت که به قول زورخونه ها لون انداختن همشون در مقابل مقصود. این چیه که ببینید بذا اصلا مقصود خیلی عجیبی در اون زمان، این دستبندی، این شقوق، گاهی یک مسئله رو چندین 20 تا 30 تا شق براش درست میکنه، این در مقابل اونها بود. خب دیگه شد جریان تفریع و اجتهاد. خب حالا وقتی شد جریان تفریع، بسیار خوب، دیگه همطور هی بیاد جلو، دیگه این رویه هم شد یک عرف و هنجار، بعضی هم دیگه همین رو متابعت کردن، دیگه بعضی ها همین رو گرفتند و عمل کردن، محققین، شهیدین، علامه، کیکی، همه اینا دیگه. خب حالا میتونیم بگیم این شهرت اعتبار داره؟ نداره. ایشون دوستان، یعنی مرحوم امام، میفرماید که این قضیه فکر نکنید مخصوص شهرته، این قضیه در اجماع هم پیاده میشه، یعنی اگر اجماع از قدما باشد اعتبار داره. یک متن رو قدما به اتفاق آوردن، این اعتبار داره. اگر اجماع بعد از قدما باشد، یعنی از شیخ طوسی به بعد باشه، این گویای قدما میگن میارن تا قرن هفتم زمان محقق، این قدمایی که من الان دارم به کار میبرم همون شیخ طوسی معیار بگیرید، اگر بعد از شیخ طوسی باشه نه دیگه جریان اجتهاد اجماعش هم اعتبار نداره، کاشف از رأی معصوم هم نخواهد بود. دیگه دوستان، ایشون نکته از جالبی هم که داره، برخلاف شیخ انصاری و بعدی ها، می فرماید روایت ابن حنزله تعلیلش خوبه. دیگه حتما این سه چهار روز دوستان بحثو پیش دنبال کردید، تنها کسی که یه مقداری تعلیل رو پرورش داد کی بود؟ که پذیرفت. ایروانی بود دیگه. بله دیگه از هر که ما حرف زدیم همه زدن تو سر تعلیل، هر کس هم یه جور حرف زد. مرحوم شیخ طوسی میگفت این چون قبلش راجع به دو روایته، اینم اصلا در دو روایت پیاده میشه، از دو روایت فراتر از دو روایت نداریم، چه میشد در واقع شهرت در روایت و از محل بس میرفت بیرون. آقای آخوندم همین حرف زد تقریبا. آقای خویی که اصلا یه چیز دیگه اونشون فهمود، اصلا این حتی شهرت در روایت رو هم نمیخواد بگه، هیچ شهرتی رو این روایت نمیخواد تثبیت کنه، اون واضحات رو میخواد تثبیت کنه. اینم حتی آقای خویی بود دیگه، درسته. آقای نائینی یه کار دیگه کرد، علت رو پذیرفت ولی عملا از کار انداخت. این دقتار دارید یا نه؟ ایشون گفت مما لا ریب فیه نسبیه. در نتیجه اگر بخوام بگیریم یه تالی فاسدهایی داره. معناش اینه که هر شهرتی، هر چی که نسبت به یه چیز دیگه لا ریب فیه بود به نسبه اونو بگیر، که هیچ فقهی هیچ اصولی چنین فتوایی نمیده. نائینی هم عملا اینجوری زد تو سر این تعلیل. ایشون دوستان مجددا تعلیل رو زنده میکنه و ما چون بحث بعدمون رو همین نکته است که ببینیم تعلیل دستش تا کجاست، اینه که اینم دوستان با دقت باید بررسی بشه. ایشون میفرماید که تعلیل هیچ مشکلی نداره. امام وقتی میفهمان که مشهور رو بگید، فان المجمع علی لا ریب فی، این حکم کبرای کلی داره، همون حرفی که روز اول ما میزدیم. گویا امام خواستن بگن که شما به شهرت در روایت اخذ کن چون مصداق مشهور است، مجمع علی هست، و کل مشهور لا ریب فی، پس شهرت در روایت لا ریب فی. ایشون میگن این کبرا هیچ مشکل نداره، این مثل الخمر و حرام لعنه و مسکره که آقای نانی هم قبول داره اونجا علت به درد میخوره. منتها دقت کنید، آقای نائینی میگفت اگر کبرا باشه فان المجمع علی لا ریب فی، لا ریب فی نسبیه و دیگه سنگ رو سنگ بر نمیشه. یعنی امام در واقع میگن برای فتوا دادن وقتی دو چیز داری، یکی نسبت به یکی شک درش نیست اونو بگیر. خب این دیروزتون گفتم اگه مثلا قیاس داریم با یک خبر بسنجیم، قیاس ریبش کمتره مثلا، یا خبر ضعیف کمتره، باید بگیریم فتوا بدیم. آقای مرحوم امام میفرماید که خب شما چرا اینقدر بیدر و دروازش میکنیم که بعد بگید چی داره؟ توالی فاسد داره. نه، مراد امام گوش کنید، لا ریب فیه عرفیه. یعنی امام میخوان بگن هر چه که لا ریب فیه بود عرفن شما بگیرید، خیلی هم بیدر و دروازه نمیشه. خبر ضعیف نمیگن لا ریب فیه عرفن، ولی مثلا خبر ثقه رو میگن لا ریب فیه عرفن. این عرفن هم میگن یعنی به دقت عقلی، که به دقت عقلی نگاه کنیم غیر از خود عقل هر چی باشه نه عرفن، بس عرفی کنید. امام فرمودن آقای ابن حنزله وقتی دو روایت مثلا هست، یکی مورد اقبال فقیهان محدثان علماست، یکی مورد ادبار و بهش اعراض کردن، عرفن کدام لا ریب فیه؟ شما دو تا پزشکه، یکی عمومی یکی متخصص، هم عمومیش فیه ریب عقلا، هم خصوصیش متخصص، هم فوق تخصصش، واقعا انسان یقین که نمی کنه. ولی پزشک متخصص با پزشک عمومی وقتی سنجیده بشه کدام عرفن لا ریب فیه؟ که اگر آدم به حرفش عمل کنه و عقلا ملامت نمی کنن، متخصص دیگه، این میشه لا ریب فیه دیگه. ولی داد مرحوم امام دوستان میفاد اصلا لارای دفیه نسبی اصلا یعنی چه؟ شما میگه ما اینو خیلی نمیفهمیم یعنی چه که آقای ناینی میگه لارای دفیه عرفی. چرا؟ یک چیزی عقلا لارای دفی مثل قول خدا درک عقل، یک چیزی عرفا لارای دفی مثل نظر کارشناس، اما لارای دفیه چی؟ بگید آقا نسبیه یعنی چه؟ ما هی دیروز امروز هم گفتیم ذهنتون رو مشغول کرده، ولی ایشون میگه اصلا یعنی چه؟ مثلا فرض کنید یه خبر ضعیف داریم، مثلا با یه قیاس، هیچ کدامش هم ارزش سندی نداره، نه از طرف اغلا نه از طرف شارع. بعد بگیم البته درسته هیچ کدام ارزش سندی نداره، ولی خبر ضعیف نسبت به قیاس لا ریب فیه، نه هر دوش فیه ریبه، متا درجه فیه ریبش کم و زیاده. یه چیزی ممکنه مثلا آدم 80% احتمال میده خلاف واقع باشه، یه چیزی 60%، یه چیزی 30%. ریب ما فیه ریب مقوله به تشکیکه، بعضی ها ریب درش خیلیه بعضی ها کمتره، اما اینکه بگیم لا ریب فی نسبیه نسبت به اون لا ریب فیه، این که دروغه. خبر ضعیف نسبت به قیاس لا ریب فی نیست، فیه ریب، منتها ریبش کمتره، ریبش کمتره. و همین خبر ضعیف نسبت به خبر ثقه ریبش بیشتره. اینطوری باید بگیم، یعنی باید فیه ریب بگیریم، در حالی که امام میگن فان المجمع علی لا ریب فیه. بذار نسبی بودن، حالا اگر این مقررین حرفهای خود درست نوشته باشن، ایشون میفرماید که این درست نیست. خب دوستان اینم فرمایش ایشون. من یه عرض کوچولو، نه به عنوان تحقیق و نظر نهایی، فقط به عنوان این که تشهید ذهن بشه برای شما عرض میکنم. آیا به راستی میشه مثلا این فرمایش ایشون رو و آقای گروجردی رو به عنوان یک به اصطلاح راه بهش استقلال داد، موضوعیت داد؟ یعنی بگیم شهرت قدما با توجه به این رویهشون، با توجه به این رویهشون اعتبار داره مستقلن، یا این حرفی که آقای بروجردی دارن و شاگردانشون دارن یکی از مؤلفه های بگید آقا حصول اطمینانه؟ یعنی ما باید اطمینان رو اصل قرار بدیم، خب بعد بیان بگیم مثلا این اطمینان با شهرت قدما حاصل میشه یا زودتر حاصل میشه، با شهرت متأخرین دیرتر، چون متأخرین اجتهادشون غلبه داره بر نقل حدیثشون، قدما نقل حدیثشون غلبه داره بر اجتهادشون. وقتم دوستان، خب آقای بروجردی میدونید اصلا تبحر اصلی ایشون تو همین مایه ها بوده، یک فقیه کار کرده حدیث شناس، رجال شناس، رجل شناس، ولی ما نمیدونیم واقعا چقدر مثلا بررسی شده، آیا رویه همه فقهای گذشته در همه جا همینطور بوده که اینا حتی یک کلمه کم و زیاد بگید آقا نمی کردن؟ اینا میبینید اثباتش واقعا سخته، اگر نگیم اثباتش محاله. بعد آنچه مسلمه همین قدمات سوالات رو حذف می کردن، چی می آوردن؟ خیلی جاها جوابها رو می آوردن، و میدونید که بعضی وقتا سوال جواب رو جهت میده، تفسیر میکنه، همینطور که گاهی جواب پرده از ابهام سوال برمی‌داره. گاهی وقتا سوال‌ها جواب رو تفسیر می‌کنه. وقتی این سوال‌ها حس می‌شده به اون متن جواب می‌اومده. ممکنه بگید خب اصالت ثقه بودن قدما بزرگان اقتضا می‌کنه که اگر سوال مفسر و مغیر معنا باشه سوال رو هم بیارن. خب بله، اینا ثقه بودن، آدمی فهیمی هم بودن، ولی آیا سریقشون با ما یکی بوده؟ بحث اجتهاد باز اونجا میاد. یعنی فقیه اجتهاد میکرده که این سوال تأثیری در جواب نداره، نیاز نیست بیاد. حدیث رو تقطیع هم بشه، یعنی جواب از سوال ضرر نمیزنه، ولی چه بسا اگر به من و شما به عنوان فقیه آینده میدادن، ما میگفتیم نه اتفاقا صلاحیت داره. خلاصه هر حرف خیلی خوبی است، اما اثباتش کار آسانی نیست. این دوستان راجع به عرضی که نسبت به این سخن داریم، عرض کردم یک شنبه ببینید، من نمیخوام بگم هیچ کتابی رو برید بخونید این سه چهار روز تحصیل ها. اگر این کتابی که ما نقل کردیم دیدید در این فرصت خب، اگه نه همینا رو ببینید، حالا خواستید دو سه کتاب دیگه هم ببینید، ولی فکر کنید خودتون برای یک ساعت دو ساعت بحث هم بکنید با هم دیگه که خب حالا بعد از این همه تتبع چجور باید کرد، چه کار باید کرد. انشاءالله یک شنبه اگه کسی هم آمادگی داشته باشه قبل از شروع بحث من یه رو حتی 20 دقیقه بخواد صحبت کنه، طرحی داشته باشه، توضیح بخواد بده، ما آماده هستیم، گوش کنیم، استفاده میبریم و بعد اگر نقطه نظری داریم انشاءالله عرض خواهیم کرد.